چیز خاصی میتونم گفتم که اگر که در این دست به فرداشون و فرزن به این معنای
بعضی از ساپورت ها رو دیگه بهش نمیدن رقیب خودش میدن. حالا من این به نظرم موضوع جالبی میاد. من نمیدونم، من فکر میکنم که هر متنی رو بررسی کرده ببینیم که چه جوری بیشتر بهش میخوره، دستگی به متن داره. یعنی این پروسه‌ای که شما میگید مثلا این توضیح فرویدیه که خیلی جا ممکنه ساده باشه. اصلش مثلا در واقع رقابت همون پسر پدره که یه جوری مثلا به قول لکان دوچار اینورژن میشه. یعنی وقتی من یه احساس بدی نسبت به شما دارم، فکر میکنم شما من احساسی نسبت به من دارم. شروع کردیم. خب باشه.
اول اینکه اون رو همون متاسفانه نیست. من فکر کردم این خیلی شبه نهی بودم.
اشکال هم.
میاده؟
باشه، بد نیست. من نمیدونم بحث به چه سمتی میریم. مثلا جلسه قبل چون خیلی سوال و جواب زیاد شد.
خب واقعا قسمتش نبود.
چیه؟
نبود.
شهن دانشگاهی فنانی سیدی دیده 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 بردن زشتی
من این جلسه رو میخوام یه تذکر خارج از موضوع مثلا تحلیل روانکاوی و اینا بدم، بیشتر جنبه عملی داره. بعدم برم سراغ یه بحثی که نمیدونم چقدر طول میکشه در مورد کلن یه جور نگاه روانکاوانه به کل موضوع فرهنگ. بذارید از این تذکرات عملی شروع بکنم. من یه نگرانی گاهگداری با بعضی حرف میزنم و یه نگرانی پیدا میکنم، شاید یه بار قبلا هم به یه موضوعی اشاره کردم، اونم اینه که گاهی واقعا یه خورده شک میکنم که روانکاوی یاد گرفتن چقدر برای آدم ها، برای همه آدم ها اصولا مفید هست یا نه ممکنه مضر باشه. من میخوام دو تا نکته بگم که میتونه در واقع یه جور تأثیرهای منفی آشنایی با روانکاوی باشه. قطعا خب یاد گرفتن روانکاوی مثل هر دانش دیگه ای و یه جور آگاهیه که طبعا تأثیر مثبت داره، ولی همه آگاهی ها به غیر از اون نکته کلی که اگر خوب آدم یاد نگیره و خوب نفهمه ممکن، مثلا بعضی ها از کل حرفای فروید اینو فهمیدن که مثلا باید غریزه جنسی آزاد باشه، مثلا برای خودشون کل برداشتشون این بود که آدم اومده از نظر علمی ثابت کرده که آزادی بیچاره فروید هیچ وقتی همچین حرفی نزد در تئوریش همچین در نمی. این که با فرض این که یه نفر روانکاوی رو خوب بفهمم ممکنه یه مشکلاتی همراه خودش داشته باشه. من میخوام دو تا نکته بگم. یکیش که شاید قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که اگه یه آدمی دوچار در اثر روانکاوی دوچار این حالت بشه که هی بخواد اطرافیان خودش رو روانکاوی بکنه، هی بخواد در مورد آدم های اطراف خودش یه کنجکاوی هایی در واقع نشون بده، سعی کنه به چیزهای درونیاتش پی ببره. بعضی آدم ها کلن همینجوری روانکاوی بلد نیستن، همین خورده زیادی مثلا سرشون تو کار دیگران هست و روانکاوی ممکنه برای همچین آدمی اصلا اینو تبدیل بکنه به یه مشغله ذهنیش و خب این خیلی بده دیگه. نمیدونم من کلن خیلی کم قبل از روانکاوی یاد گرفتم بعدش کم به فکر اینم که دیگه اصلا این حس این که آدم ها رو تحلیل بکنم نداشتم، ولی گاه گداری برخورد میکنم واقعا احساس میکنم این بعضی ها انگار روانکاوی که یاد میگیرن هی این حالت رو دارن که انگار اطرافیان خودشون هی مانیتور کنن الان این نمیدونم چی خود وضعیتش با رابطهش با پدرش چجوریه، اون یکی نمیدونم با فلانی. و خب این جالب نیست دیگه آدم اگه تبدیل عادت ذهنی براش بشه. اگه آدم بتونه روانکاوی رو بیشتر درگردونه به درون خودش، سعی کنه خودش رو تحلیل بکنه، خیلی بهتره تا اینکه بتونه با یه سری اطلاعات تجربی احتمالاً غلط با یه تئوری ناقص هی بخواد در مورد دیگران یه حالت کنجکاوی مثلا داشته باشه و خدا نکنه این کار به اینجا هم برسه که بعد طرف مثلا این چیزایی که کشف میکنه رو بخواد به تذکراتی هم مثلا به طرف مقابلش بده. یا بعضی روانکاوی رو ممکنه مثل یه گرز، مثل همون تصویری که توی همون فیلم هامون هست ازش استفاده بکنن، مثلا با یه نفر بحثشون میشه اوپرا مثلا بعضی چهار تا مثلا مطلعی که روانکاوانه خیلی عمیق هم بدن که اصلا تو که بابا مثلا اینجوری هستی. این روانکاوی مثل میدین چی میمونه؟ مثل یه قدرتی یه نفر پیدا بکنی که ممکنه یه نفر واقعا ظرفیتشو نداشته باشه. شما اگه بگید ورزش کار خوبیه، آدم اندام وزیده و قوی داشته باشه، آره، ولی واقعا یه آدمی که ظرفیت نداشته باشه و بعداً کارش این بشه که حالا که قوی شده هی سر به سر دیگران بزنه، تو سر مثلا مردم بزنه و اینا، خب این ای کاش اصلا ورزش نمی‌کرد. من یه خورده می‌خوام تذکر اخلاقی بدم که بیشتر روانکاوی رو برای تحلیل خودتون استفاده بکنید، کمتر برای تحلیل دیگران. و به هر حال زیاد جالب نیست که آدم مدام مثلا، من خوشبختانه فکر می‌کنم این جلسات اصولا این عادت رو ایجاد میکنه که بیشتر پدیده‌های فرهنگی رو مورد نقد قرار بدیم، نه آدم ها. من فکر میکنم آدم ها خیلی پیچیده ترن و روانکاوی هم هنوز خیلی علم نوزادیه که آدم بخواد مثلا با واقعیت در مورد یه آدم واقعی که داره با همه پیچیدگی‌هاش میبینه تئوری رو استفاده بکنه و بخواد یه سری چیزا رو کشف بکنه. این حالتی واقعا برمیگرده یه خورده به اینکه آدم یه نفر کلن برخوردش توی زندگی با دیگران چجوری. اگه یه نفر واقعا فقط حالت خیرخواهی داشته باشه، خب ممکنم از روانکاوی بدون اون حالت کنجکاوی زائد بتونه کمک هم بکنه به اطرافیان خودش و یه چیزی اگه در مورد یه نفر میفهمه گاهی شاید حتی تذکر دادن یه نکته به یه نفر مفید باشه. من به هر حال اینجا یه مسئله خیلی چیزی وجود داره، خطرناکی وجود داره، مثل میگم مثل اینکه مسلح شدن به یه سلاح بدون اینکه آدم به اندازه کافی از نظر اخلاقی اگه قدرت پیدا کرده باشه که خودشو کنترل بکنه و سلاح رو به موقعش استفاده بکنه، اگه این قدرت اخلاقی به وجود نیومده باشه ممکنه خطرناک باشه. این یه نکته فکر کنم قبلا هم یه اشاره بهش کرده بودم. گاه گداری من همینجوری یه چیزایی میشنوم و میبینم خود نگران میشم. من کاری که دارم میکنم مشروعه دیگه. مثلا من همین فیلم هامون برای من تجربه خوبی بود که نهایت سعی خودم رو بکنم. آدم یه کار هنری که داره تحلیل میکنه سعی کنه که وابستش نکنه به واقعا شخص تحلیل شخصیت هنرمند. من نهایت سعیمو کردم که خیلی بحث نمی‌کنم. دفعه قبل یه تذکری یکی از خود شماها داد که مثلا ضرورت نداره من الان بگم که این شادویی که توی این فیلم ظاهر میشه شادو فیلم سازه. خب شاید فیلم ساز از همه این چیزا آگاهه و شادو خامون. می‌دونید یعنی خیلی خیلی وقتا واقعا مخصوصا وقتی با فیلم ساز آگاه طرف هستی تشخیص دادن این که اینجا چقدر این قطعه از فیلم ناخودآگاهه یا خودآگاهه سخته و من نهایت سعی میکردم نشون بدم که نقد روانکاوانه موکول به این نیست که شما بفهمید که چقدر چیزی که دارید میبینید، فیلمی که دارید میبینید، اثر هنری که باش مواجه هستید از ناخودآگاهی بر اومده یا از خودآگاهی. ممکنه آدمی در عین خودآگاهی یه کارایی بخشی از ناخودآگاه مثلا جمعی رو یه جایی منعکس کرده باشه. در حال شیوه‌ای نقد روانکاوانه کار خودشون میکنه. خب یه نکته دیگه در مورد حالا بذارید حالا تذکر عملی همین یه مسئله که گفتم اینو اینجا نگه داریم. حالا من یه نکته دیگه از حالا شاید جلسه آینده دیدم. بذارید بریم سراغ یه دو تا موضوع، یکی خود کوچکتری که یه مدار مفصلتر رو میخوام در مورد صحبت کنم. یکیش تقریبا هیچ ارتباطی مستقیما با فیلم هامون نداره، دومیش فیلم هامون میشه به عنوان این مثال براش در مثال دید. یه نکته خیلی کلی میخوام بگم در مورد فرهنگ و تولید فرهنگ به طور کلی. چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که اصلا تولید فرهنگ مثل هر پدیده دیگه که توی جامعه انسانی هست به هر حال توسط انسان‌ها یه چیزی تحت عنوان فرهنگ داره تولید میشه. حالا به طور خاص هنر رو در نظر بگیرید، حالا میخواد به طور خاص‌تر مثلا هنر سینما رو در نظر بگیرید، حالا فکر کنید که اون چیزی که ما از جامعه بشری به طور طبیعی دریافت میکنیم، خب یه بخش عمده‌ایش در واقع همین چیزیه که بهش میگیم فرهنگ. یعنی الان من وقتی توی فضای جامعه دارم زندگی میکنم یه بخش عمده‌ای مثلا با گذشته چجور ارتباطی دارم، یه بخش از معماری که باقی مونده از گذشته رو میبینم، آثار هنری که از گذشته باقی مونده با گذشته روی من میتونه یه تأثیری بذاره. من یه وقتی به گذشته نگاه میکنم چی رو میبینم؟ آثاری که از گذشته باقی مونده، عمدتا آثار فرهنگی که از گذشته باقی مونده. درسته؟ من چیزی که میخوام بگم، قبلا هم یه به مناسبتی یه جای دیگه به این موضوع اشاره کردم، اینی که چقدر ما وقتی داریم به گذشته نگاه میکنیم اطلاعات جامعی میتونیم به دست بیاریم. اگه مثلا فرض کنید به آثار هنری گذشته نگاه کنید، من الان مثلا وقتی که به دوران رنسانس نگاه میکنم یا به دوران مثلا رومانتیسیسم اروپا نگاه میکنم این مجموعه آثار هنری میبینم، چقدر این آثار هنری بازتاب وضعیت واقعی جامعه است. این نکته ای که من میخوام بگم اینه که بیاید مثلا سینما رو در نظر بگیم. تولید کردن فیلم، تولیدات هنری که تو قالب سینما هست یه مکانیسمایی داره، هم از نظر روانی در کسی که مؤلف اثره، هم از نظر اجتماعی که یه سازوکارهایی توی جامعه به وجود اومده، مثلا سینمای صنعت و این صنعت داره پول سازی میکنه. به هر حال من میخوام بگم آثار هنری مثلا سینمایی، آثار سینمایی به عنوان آثار فرهنگی که دارن تولید میشن از یک کانالای فردی، خلاقیت فردی انسان و بعد به جریان افتادن توی کانالای اجتماعی میگذرن تا اینکه این محصول تولید میشه. خب حالا بیاید یه لحظه فرض کنیم، بدونیم که من بخوام فعلا استدلالی بکنم، اینکه آدمهایی که توانایی و خلاقیت هنری خوبی تو زمینه سینما دارن آدم هایی با مشخصات روانی خاصی هست. اینو به عنوان فرض فعلا قبول بکنید. مثلا فرض کنید که من بگم که آدم هایی که مرد هایی که آنیمای فلان مدلی دارن فیلمساز های خوبی هست. دقت میکنید؟ پس آثار اگه همچین فرض رو قبول بکنید، بگید یه مجموعه خاصی از آدم ها با یه مؤلفه های خاص روانی هستن که تولیدات و هنری مثلا تو قالب سینمایی رو میتونن انجام بدن، اون وقت میتونم از این حرف بزنم که بنابراین آثار سینمایی انعکاس یه بخشایی از روان یه آدم های خاصی، نه همه آدم هایی که تو جامعه دارن زندگی میزنن. این فرض یه لحظه اگه قبول بکنید، مثلا همین که الان من گفتم، فرض کنید که من براتون این توضیحاتی بدم با استفاده از تئوری روانکاوی که آنیمای یه آدمی که تولید سینمایی میکنه یا یه المانهای ناخودآگاهش باید توی وضعیت خاصی مثلا قرار گرفته باشه که این ایده های تصویری خوب داشته باشه و الاخر. پس من صدای همه آدم ها رو، تصویر جهان توی روان همه آدم ها رو تو سینما نمیبینم. مثل اینه که من طبق یه مکانیسمایی، یه دستورالعملی از بخشنامه اومده، مثل اینکه توی کشوری یه بخشنامه بکنن بگن آدمایی که تو فلان حزب هستن و فلان عقیده رو قبول دارن اینجوریان و اینجوریان، اینا حق دارن فیلم بسازن. خب بعد شما انتظار دارید که توی این آدمایی که این مشخصات رو دارن حرف همه مردم رو بزنن؟ نه. خب توی کانال خاصی این فیلم ها داره ساخته میشه، بنابراین خیلی شباهت هایی به هم دیگه ممکنه پیدا بکنه. متوجه هستید نکته‌ای که دارم میگم اینه که یه فعالیتی مثل تولید هنری مثلا تو زمینه سینما، اگر شما توضیحاتی داشته باشید که براتون اینو مسلم بکنه که هر آدمی اصولا خلاقیت تو این زمینه نداره، بلکه یه درصد کوچیکی از آدما با این ویژگی‌های خاصی نوع خلاقیت رو دارن، بنابراین سینما صدای یه آدمایی با این مؤلفه‌های خاص روان. بعد سینما چون در خلاف شعر و نمیدونم نقاشی و اینا پرخرجه، مکانیسم‌های اجتماعی هم در واقع وجود داره که یه فیلتر، مثل یه فیلتر در واقع همه آدم‌های با این مشخصات هم نمیتونن آثار سینمایی بسازن. مثلا فکر کنید الان، همین الان هم شاید این ویژگی وجود داره، درصد آدمایی که درونگرا هستن و بعد میتونن کارگردانای موفقی بشن، خب مثلا خیلی پایین. برای اینکه کارگردانی اصولا سر کله زدن با هنرپیشه، با تهیه کننده. مثلا شما فکر کنید یه آدم درونگرا تو سینمای هالیوود، خب خیلی نمیتونه کار خودش رو پیش ببره، برای اینکه اصولا نمیتونه رابطه برقرار بکنه و بره مثلا تهیه کننده رو ببینه، رازیش بکنه که سرمایه گذاری بکنه. ویژگی باید داشته باشه. خب بنابراین من دنبال یه آدم هایی باید بگردم که اینا ویژگی خاصی از نظر روانی دارن تا خلاقیت های سینمایی داشته باشن. بعد بگم که اینا باید یه ویژگی های مثلا برونگرایی و چیزهای اجتماعی هم داشته باشن، پرسوناشون هم یه شکلی داشته باشه که مثلا تهیه کننده پرسونا رو میبینه بپسنده تا بتونه مثلا چیز بگیره. درست اونجا وزارت ارشاد مجوز نمیده، ولی تهیه کننده ها مجوز میدن دیگه. خالص سریا سرمایه میذارن یا سرمایه نمیذارن. جامعه آزاد آمریکا اینجوریه، سرمایه حکم میکنه، اینو میخوام اونو نمیخوام. خب توی کشور ما که دیگه واضحه، هم موضوعات فیلتر میشن، هم دیگه نمیدونن آدما فیلتر میشن، هم مکانیزم های تولید فیلتر میشن. بنابراین من اینجا یه چیز واضحی رو میبینم که به وضوح مثلا توی کشوری مثل کشور ما همین میدونن که این همه حرفایی که مثلا قرار زده بشه نیست. من میخوام بگم که به راحتی شاید بشه اینو دید که اصولا هنر اینجوریه. اگه قبول بکنید که همه آدم ها هنرمند نیستن، آدم های خاصی باید ویژگی های خاص هنرمندن، و بعد خیلی از هنرها حتی شعر گفتن، موسیقی ساختن، اینکه شما بتونید اینو عرضه بکنید توی اجتماع چندان کار در حال یه جور فعالیت اجتماعی میخوان. من ممکنه آدم های زیادی هستن در طول تاریخ کلی شعر گفتن و هیچکی شعراشون رو ندیدن، مردن بدون اینکه شعری رو مثلا خجالتی بودن. من یه آدمی که خب چون علاقه دارم همیشه مثال میزنم، یه چیزی هست، یه موسیقیدانی هست در دوره اوج دوره رومانتیک، شوبرت، که خب سر اینکه اصولا موسیقیدان خوبی هست یا بده اختلاف نظر زیاد وجود داره، از نظر تکنیکی شاید خب خیلی کارش خوب است، ولی آدم جالبی. این اکثر آثارش موسیقی مجلسی هست، موسیقی که با 3 یا 4 ساز بر چیز میشه به اصطلاح اجرا میشه، به اصطلاح کوارتت هن یا نمیدونم تریو هستن اینجور چیز هست. بعد علتش چیه این آدم علاقه به کوارتت ساختن داشته؟ نه، برای اینکه اصلا کسی بهش ارکستر نمیداد. الان ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه، توی ما توی دوران داریم زندگی میکنیم که خب من میتونم برای خودم تو خونه با مثلا کامپیوتر یه ارکستر داشته باشم، این هر موسیقی رو اجرا بکنم حالا در حال صورت کامپیوتری، ولی در اون زمان یه آدمی که به اندازه کافی نمیتونه خودش رو تحمیل بکنه به جامعه، خجالتی گوشه‌گیره، مثلا منزویه، خب سرنوشتش همینه دیگه. این ماکسیموم مثلا تونسته 3-4 نفر رو در اختیار بگیره که بتونه. خب وقتی که اینجوریه اصلا ارکستراسیون هم خیلی یاد نمیگیره، و طبعا اگه یه روز آثار ارکستری هم درست بکنه ممکنه خیلی چیزای جالبی در نیاد. و متوجه منظورم هستی؟ یعنی کلا انتشار اثر هنری، یعنی به سرانجام رسوندنش، خودش یه ویژگی بعضی از آدما ممکنه خلاقیت رو داشته باشن، این بخشش رو نتونن طی بکنن، حتی در زمینه شعر. خلاصه این آدم باید این کتاب شعر رو برداره ببره توی انتشارات با طرف یه خود بحث بکنه، تحمل اینو داشته باشه که اگه طرف ایراد گرفت مثلا یه چیزی رو نزنه تو سر. بعضی از این آدمایی که خیلی هنرمندن مثل مثلا ونگوک میگن خب کسی که ازش یه دونه تابلو هم آخرش نخره. یه بار در دوران زندگیش میگن گوگن اومد به دیدنش و از آثارش خوشش اومد. خیلی مهم بود که گوگن اینو تاییدش بکنه. گوگن آدم شناخته شده ای بود و قطعاً متوجه شد که این نبوغی توی این انبوه نقاشیایی که کشیده و تو خونه‌اش هست و کسی ازش نمیخره وجود داره. بعد میگن که گوگن در این حالی که داشت میگفت به به و اینا، یه چیزی هم گفت که اینو اگه اینجوری نمیکردی بهتر بود که دیگه نزدیک بود طرف رو بکشه، از خونش انداخت بیرون و هیچ حامی خلاصه در طول زندگیش پیدا نکرد. بنگو هیچ آدمی رو به اندازه یه ذره هم قبول نداشت که اصلا بیان در مورد تابلوش بخوان حرف بزن. خیلی این رویش اینجوری هنرمند نقاشی حالی طوری بود که این نقاشی میتونست از بین بره، میتونستیم ما یه دنیایی رو میشه تصور کرد که هیچ نقاشی از ونگوکش وجود نداشته باشه. حالا این یه برادری داشته، برادر نقاشی ها رو حفظ کرده یا شانسی آورده. من نمیدونم چند تا ونگوک در دنیا وجود داشتن که یا اصلا خیلی نقاشی نکشیدن. خیلی آدم ها خلاق هم، ولی روحیه این کار رو ندارن که به اون خودباوری نمیرسن که من ببینید خیلی از آدم ها به دلیل همون تسلط والد احتیاج به تأیید جامعه دارن برای اینکه با خودشون باور بکنن. ونگوکی که 1000 تا نقاشی میکشه هیچ کس یه دونش هم نمیخره، ولی مطمئنه که آدم نقاش مهمیه، یعنی شکی نداره، یه جور خودباوریه، شاید حتی غرور آمیز داره و بعدن هم معلوم میشه که چیز نیست، خطا نمیکنه در این تشخیص خودش. در هر حال من حرفی که دارم میزنم اینه، چه خلاقیت هنری به معنی این که اون الهامات هنری وجود داشته باشه، این یه مرحله. آدم هایی که الهامات هنری دارن، مثلا به عنوان یه گزاره کلی، آدم های الهامات هنری دارن، مرد هایی که آنیمای فعال داشته باشه. پس ما کل هنر توش با تولید کننده های سرکار داریم که از نوع مرد هایی با آنیمای فعال، که حالا آنیماشون یه جوراییه. بنابراین مثلا یه اکثریتی از مردم ممکنه اینجوری نباشه، اینا منظورم میشن این مرحله الهاماتش، اینکه این آدم ویژگی داشته باشه، اون مقدار خودباوری و مثلا تحرک و یه ویژگی‌های روانی داشته باشه که این الهامات تبدیل بکنه به یه چیز، به اصطلاح اثر هنری. بعد اینکه اینو بتونه توی جامعه هم عرضه بکنه. حداقل سه تا مرحله مشخص وجود داره که هم به ویژگی‌های روانی یه انسان ربط داره، هم به فیلترهایی که جامعه در مقابلش می‌ذاره. پس ما کلا وقتی با هنر سر و کار داریم با یه چیز خیلی فیلتر شده سر و کار داریم. مهم نیست توش جامعه هستی، چقدر سانسور رسمی وجود داره، فیلترهای اعلام شده وجود داره و نداشته، چه اینجوری نیست. در هر حال هنر بازتاب جهان مثلا توی روح افراد خاصیه و بعد به شکل خاصی هم نداره پیدا میشه. اگه همچین تئوری رو قبول بکنید اون وقت کلن میشه حالا یه بحث روانکاوان رو انداخت دیگه. تو مرحله اول، دوم، سوم ببینیم که ما با چه جور موجوداتی اصولا سر و کار داریم وقتی که با آثار هنری داریم برخورد میکنیم. اولا هنرها با هم یه فرق دارن، یعنی ویژگی‌های روانی موسیقیدان‌ها یه ویژگی‌های روانی شبیه هم دیگه دارن، فیلمسازا یه جور دیگه، نقاش یه ویژگی‌های دیگه ای داره. بنابراین یه جور به اصطلاح همبستگی بین ویژگی‌های این تولید کننده ها وجود داره که شما میتونید در واقع اینو مثل یه تئوری که قابل آزمون هست تئوری پردازی بکنید. من چیزی که دارم میگم مثل مقدمه است، برای اینکه یه جای خالی وجود داره که من ندیدم تا به حال خیلی یه همچین ایده‌ای رو کسی تعریف بکنه. حالا شاید اگه آدم خیلی سرچ بکنه یه چیزایی مثلا گاهی خالص هر موضوعی رو برمونم سرچ کنه، یه تز دکترایی چیزی یه جایی نوشته شده که یه آدم مثلا به عنوان یه تز کار روانکاوی بیاد اینجوری بیاد بررسی بکنه چه همبستگی بین یه دسته لاغل از مثلا فرض کنید الان از اینجور چیزا خیلی نوشته میشه، آثار مثلا فرض کنید دوره رمانتیسیسم فرانسه ویژگی های مشترک آدماش چی بوده. من میخوام بگم میشه یه تئوری رو تصور کرد که به ما بگه که شیوه های مختلف بیان هنری چه ارتباطی با ویژگی های روانی هنرمند داره، شعرا چه ویژگی های مشترکی دارن، نمیدونم فیلمسازا چه ویژگی های مشترکی دارن، و بعد اینو بازتابش تو آثار هنری هم در واقع اون تأثیری که به عنوان فیلتر میذاره توی آثار هنری ببینید. من واقعا این ایده یه مقدار زیادیش از اینجا به ذهنم رسیده که یه جور شگفت انگیزی توی مثلا کارهای سینمایی مشکلات خانوادگی مشترک وجود داره که به نظر من شاید مال همه مردم اینجوری نباشه. یعنی یه جور به نظرم ویژگی‌های حالا مثلا توی سینمای الان آمریکا اینقدر قهرمان و ویژگی های مشترک نشون میدن، رابطه شون مثلا رابطه های خانوادگیشون شبیه همدیگه است. من فکر نمیکنم جامعه آمریکا مصداق اینجور چیزی باشه که ما توی سینمای آمریکا داریم میبینیم. بنابراین این نکته مهمیه که به این اشتباه نیفتیم که اگر یه تمی به طور مداوم در یه دوره تاریخی توی یه جامعه تکرار شده، یعنی این که مردم اون جامعه دچار این مشکل. چیزی که ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که هنرمندایی که توی این زمینه هنری کار میکردن شاید به دلیل ویژگی‌های خاص خودشون نوع مشکلاتشون این است. یه چیز خیلی بدیهی اینه، شما خیلی زیاد توی آثار هنری درگیری های هنرمندانه میبینید. یعنی اصلا چه درصدی از آثار هنری شما میشناسید که قهرمان فیلم مثلا یه کارگردان، قهرمان فیلم یه هنرمنده، هنرپیشه است، چه میدونم. خب برای اینکه به طور طبیعی یه هنرمند درون خودش رو داره بیان میکنه، بنابراین شما با انگار همیشه قهرمان یه اثر هنری یه هنرمنده. خب مردم نمیم چجوری بهتون میگم، قهرمان اثر هنری قصاب که نیست، چون قصاب که نمیاد فیلم بسازه. بنابراین جهان در روح مثلا یه قصاب یا خانواده زن در یه روحی قصاب ها ممکنه خیلی فرق کنه با اون چیزی که شما در هنر دارید میبینید. نمیم منظور من میفهم اینجا به نظر من یه کار یه خورده سخت ولی مفید وجود داره از تئوری روانکاوی استفاده بکنیم. اولا یه تئوریایی داشته باشیم که هر نوع هنری با چه ویژگی‌های روانی همبستگی داره، بعدم سعی کنیم اگه تئوریمون درست باشه آزمون کنیم ببینیم آیا توی آثار هنری انعکاس همچین ویژگی‌هایی رو می‌بینیم یا نه. خب طبعا مثل همه تئوری‌ها میشه با پس‌نگری کار رو انجام بده. ما که آثار هنری رو میبینیم حدس بزنیم که اونا تئوری رو بر اساس همین چیزایی که فکتایی که داریم بسازیم، بعد بیاییم نشون بدیم که آره فکتاتوش سر میکنه. یه جور حالت تقلب کردنه که متداوله دیگه. اگه این تقلبه همه فیزیک تقلبه، برای اینکه کلا فیزیک و اینجوری تئوریاشو میسازن. اول آزمایشا میاد و میبینن که تئوریا جواب نمیده، بعد حالا یه تئوری درست میکنن که این آزمایشا رو توجیه کنه، بدون اینکه برای تئوری خیلی توجیهای مثلا فلسفی و منطقی عمیقی وجود داشته باشه. نمیدونم، من قبلا یه بار به این مناسبت دیگه ایتون بحثی که دانشگاه صنعتی شریف داره این موضوع رو یه جای دیگه ای گفتم، اونم از این نظر یه چیز شبیه این گفتم که ما چقدر اینفورمیشن تاریخی که بهمون میرسه اینفورمیشن قابل اعتمادی. سعی کردم بگم که خب اینفورمیشن های تاریخی از یه کانال های خاصی به ما میرسه و بنابراین ما میتونیم فرض بکنیم که بنابراین فرض درستیه که بخش عمده ای از واقعیت هایی که توی تاریخ بوده به ما در اون منعکس نمیشه. مثلا مثالی که اونجا من زدم اینه که این بود که شما مثلا فرض کنید در مورد حیواناتی که در ما قبل تاریخ زندگی میکردن، اینفورمیشنی که بهتون میرسه بیشتر از طریق استخوناشون، قسمت های سخت بدنشون که تجزیه نشده رو میبینید. خب قطعا نتیجه نمیگیرید که این موجوداتی که در ما قبل تاریخ زندگی میکردن یه مشت استخون بودن. میدونید که یه عالمه گوشت و پوست و مو و نام بوده که از بین رفته. تاریخ هم اینجوریه. تاریخ مثلا شما چیزایی که از تاریخ هخامنشی می‌بینید، چند تا سرستون مثلا تخت جمشید و اینا استخوناشه. قسمت‌های سفتی که فرهنگش رو نمی‌بینید، آداب اجتماعی جامعه قسمت‌های نرمی داره، فرهنگش خوده، فرهنگ خودش جزء جای قسمت‌هایی که نوشته میشه، مکتوب میشه سفته، میمونه. ولی همه چیز که نمی‌مونه. یه بخشی از فرهنگ نگارش نمیشه و بنابراین باقی نمیمونه برای ما. نگارش های پادشاه از یه تاریخی به قبل، نگارش های پادشاه ها برای ما مونده، برای اینکه رو سنگ می نوشتن. یه آدمی که رو گل می نوشت چیزاش از بین رفته. من میخوام بگم همیشه وقتی که یه مقطع تاریخی داریم نگاه میکنیم، این فیلترهایی وجود داره که همه چیز رو نمیبینیم و خیلی اشتباهه اگه فکر بکنیم که تاریخ رو با همین اینفورمیشن موجود بخوایم تحلیل بکنیم به این معنا که هر چی بوده همین است. میدونید شما تاریخ اصولا تاریخ جنگ‌های پادشاهان خیلی خود احمقانه است دیگه. من تاریخ زندگی بشر تاریخ جنگ‌های پادشاهاست. چیزی که ثبت شده یه بخش سیاسی خیلی گلوبال مثلا فرسون تاریخ فعالیت کردن برای اینکه بفهمیم اون قسمت های نرمی که از بین رفته اونجا خیلی به دست آوردن نشانه های واقعی از اینکه چه اتفاقایی داشته می افتاده توی جامعه سخته. حالا من حرفی که اینجا دارم می زنم اینه که مثلا اگه یه نفر معتقد باشه که اثر هنری، خلق اثر هنری اصلا یه جور انحراف روانیه، مثلا یه جور دیدگاه های فرویدی افراطی داشته باشه، اون وقت ما با یه مشت آدم روانی طرفیم. همه آثار هنری توشون یه جور انعکاس این جور بیماری های روانی وجود داره. دقت میکنم؟ و هر تئوری که شما در مورد خلق اثر هنری داشته باشید بهتون داره یه سیگنالی میده از لحاظ روانکاوانه که شما با چه بخشی از جامعه صدای چه بخشی رو دارید میشنوید. این چیزی که من دارم میگم اینه که به هر حال ما صدای همه مردم رو نه، ما صدای نصاب ها رو در هیچ بخشی از تاریخ و فرهنگ معاصر رو نفهم. ممکنه خیلی مشکلات خانوادگی خاصی داشته باشن، مثلا این کسی که بیشتر سرکار با ساتور رو نداره مطمئنا نوع جنس مشکلات خانوادگیش با هامون فرق داره. هامون یه آدم با مشخصات هنرمندانه است، خیلی با نرم افزار سر و کار داره، نرم افزار معنای کتاب سر و کار داره، مسائل فرهنگی، زنش نقاشی میکشه. این با زندگی توده مردم ایران در دهه 60 خیلی مطابقت داره. و هر من میخوام هر خود کل بگم کلیه دیگه، همه جای دنیا همه آثار هنری در همه مقاطع تاریخی همین نکته توشون هست. ما با درونی هنرمند سر و کار داریم، نه با درونی آدم عادی که توی جامعه داره زندگی میکنه. مخصوصا تاکیدم روی قصاب است. اون برای مثلا چیزا دیگه طیف آدمایش حالا از نظر هنرمند آدمای خود ظریفی هستن، خیلی حساسن و راستا که میگم منظورم یه آدمیه که بیشتر کمتر با این چیزای فرهنگی سر و کار. حتی اگر یه هنرمندی یه فیلمی در مورد یه قهرمانش قصاب بسازه درد این دوانه میکنه. من ندیدم ولی شنیدم که یکی از کارهای آقای کیمیایی یه راننده کامیونی هست که یه چیزی از یونگ نقل قول میکنه. بابا راننده کامیون ها دیگه از یونگ نقل قول نمیکنه. این خلاصمون هم یه بخشی از وجود هنرمنده که اونجا راننده کامیون شده و حالا خب یه بخش دیگه از وجود همین هنرمند هم به یونگ علاقه داره و اینو با هم یه قاطی میشن و یه راننده به وجود میاد که از یونگ داره صحبت میکنه. خب حالا اهمیت این موضوع توی چیه؟ توی صرف مثلا نقد هنریه. من هنوز در مورد فرض صحبت نکردم. کار خیلی ساده ای نیست ولی همین الان یه فکت‌ها و کلیاتی در موردش وجود داره و تقریبا توی فضای نقد روانکاوانه این جزء بدیهیاتیه که هنرمندها روانشناسی خاصی داره. برای همین من وقتی میگم فرض یعنی یه چیزی که تا حدود زیادی پذیرفته شده است. حالا ممکنه وارد جزئیات شدنش خیلی راحت نباشه، خیلی طول بکشه، فعلا نمیخوام واردش بشم، ولی فرض درستیه. اینجوری نیست که خودم خیلی بهش معتقد نباشم، علتی که استدلال نمی کنم نیست که استدلالی وجود نداره یا من نمیدونم که چجوری میتونم یه استدلالی بیارم. مثلا اینه که واضحه و استدلال ساده ای هم نداره که بتونم توی مثلا یه دقیقه بگم که چرا این حرف درسته که هنرمند حتی هر هنرمندی توی هر هنر خاصی یه جور روانشناسی خاص خودش ممکنه داشته باشه و کلن خلاقیت هنری مثلا در مردا به فعالیت آنیما مربوط میشه. خب اهمیت این بحث فقط توی این نیست که به من یه سیگنالی میده که همبستگی هایی توی آثار هنری وجود داره که مربوط به در واقع مکانیسم های تولید اثر هنری توی هنرمند و بعد توی جامعه است. بلکه نکته مهمتر اینه که حالا این به من در واقع این نکته رو اگه این حرف رو بپذیرید این نکته حساس وجود داره که حالا هنرمند ها آدم های خاصی هستن، بنابراین حرف های خاصی میزنن، روحیات خاصی داره و بنابراین روی مخاطبان خودشون آثار خاصی رو ایجاد میکنه. نکته اینه که حالا من با یه پدیده اجتماعی سر و کار دارم. بیاید یه لحظه فرض بکنیم که مثلا همه هنرمندها از نظر روانی آدم منحرفی هستن. اینو قبول ندارم. بیاید یه فرض میخوام اکستریم بکنیم. اصلا هنرمند بودن یعنی از روانی منحرف بودن. مثلا هر مرد هنرمندی گرایش های همجنس گرایانه دارن، همیشه هم اینطوری بوده، از اونا هنوز هم اینجوری هست. خب بنابراین حالا هر چقدر که صدای هنرمند بیشتر توی جامعه شنیده بشه و انعکاس پیدا بکنه، اون ویژگی های روانی منحرف یا مثبت هنرمند انعکاس بیشتری توی روح مخاطبین پیدا میکنه. آدم ها تحت تأثیر هنرمندا به سمتی میرن که اون انحراف هنری یا اون نکته مثبتی توی هنر هست در مورد داره ایجاد میکنه. من منظورم میتونم بگم یه جور حالت رزونانس وجود داره. بعضی از ویژگی های روانی که توی هنرمندها بیشتره خودشون رو توی جامعه دارن تکثیر میکنن. غصاب بودن و حالات مربوط به غصاب ها منعکس نمیشه توی جامعه، برای اینکه غصاب ها شعرهایی در مورد مثلا سر بریدن گوسفند ها نمیگن که چه حالاتی بهشون دست میده، چون این کاره نیستن. ولی هنرمند ها در مورد درون خودشون شعر میگن، فیلم میسازن. بنابراین این غصاب هم ممکنه بعضی از ویژگی های این هنرمند رو، حالا اگه بیماری باشه ویروسش داره منتقل میشه، اگه چیز خوبی باشه اون چیز خوب داره منتقل میشه. نمیدونم الان نکته ای که من میخوام بگم اینه، اگه فرض کنید که یه ویژگی های خاص روانی هست که بیشتر تو آثار هنری و فرهنگ منعکس میشه، پس شما باید انتظار داشته باشید که همینجور دنیا که داره پیش میره هی این رزونانس درش بده باعث بشه که آدم ها به یه سمت خاصی برن. یعنی نظر آماری اون ویژگی ها بیشتر دیده بشه و هر چقدر که جامعه بشری داره جلو میره تعداد آدم ها بیسواد داره بیشتر میشه، تعداد انواع و اقسام ژانرهای هنری که در دسترس توده مردم هستن داره افزایش پیدا میکنه که اوجش به وجود اومدن سینما توی قرن بیستمه. شما باید انتظار داشته باشید این ویروس ها یا حالا اون آنتی ویروس ها بیشتر خودشون رو توی قرن بیستم مثلا نشون میدن. من میخوام بگم که اینجا اصلا یه چیز خیلی مهم وجود داره، چیز مهم یعنی یه موضوع خیلی مهم برای تحقیق وجود داره که روانکاوی میتونه این کار رو انجام بده. جزء وظایف نقد روانکاوانه است که این موضوع رو در واقع بررسی بکنه و فکت ارائه بده که این اتفاق واقعا افتاده. من به اندازه کافی فکت دارم برای که خودم رو قانع بکنم که واقعا اینجوریه. یعنی یه سری مشکلات روانی، یه سری ویژگی های خاص روانی که مربوط به هنرمند هاست و هر چی که داریم میگذاریم اینا بیشتر دارن تکثیر میشن و آدم ها به تحت تأثیر این تودهی شدن هنر و فرهنگ دارن قرار میگیرن و جامعه بشری در واقع یه جوری به اون ویروس ها آلوده میشه یا اون آنتی ویروس ها روشون تأثیر میذاره و الی آخر. بنابراین ویژگی های هنرمند ها تکثیر میشه. این مثل اینه که یه آدم هایی بیشتر حرف بزنن، حرفشون بیشتر شنیده بشه و خب طبعا حرفاشون بیشتر مقبول بیفته. یه آدمی خیلی حرفای خوبی برای گفتن داره ولی لاله و کسی حرفاشون نمیشنوه، بنابراین خودش و خودش حتی ممکنه خانوادش هم تحت تأثیر روحیاتش قرار نگیره. پیشرفت رسانه این تأثیر رو داره تشدید میکنه. من نمیخوام بگم که هنر یونانی این ویژگی رو نداشته. هنر یونانی هم همینطوری بوده. هنر اصولا نتیجه یه جور فعل انفعالات خاص روانیه، ولی هنر یونانی چقدر مخاطب داشته؟ خیلی کم. امروز چقدر هنر مخاطب داره؟ خیلی زیاد. مثلا پدیده موسیقی پاپیولار یا موسیقی راک مثلا تو قرن 60 میلادی، توی دهه 60 میلادی، خب این یه پدیده ایه، این قابل مطالعه است. تأثیری که روی جامعه گذاشته، آدمایی که تحت تأثیر هنرمندهای خشمگین مثلا فرض کنید هارد راک قرار گرفتن، اینا اتفاقا صداشون خیلی بلند بود. آدمایی که گوش میکردن با ولوم خیلی بالا گوش میکردن، هنوزم همینجوریه. و بنابراین یه چیزی داره تکثیر میشه دیگه. اگه این آدم ها رو آدم های منحرفی از نظر روانی بدونید، هارد راک رو یه جور انحراف روانی یه مشت آدم بیمار بدونید، پس جامعه در قرن بیستم داره اجازه میده که یه بیماری روانی توی جامعه منتشر بشه و میبینید که چقدر مثلا آدم های مشابه تولید شدن. نمیدونم کل ایدم رو تونستم ایده خیلی بزرگتر از اونی که من بخوام وارد جزئیاتش بشم. میخوام بگم اینجا یه فضایی برای کار وجود داره که هر چقدر شما بیشتر بتونید تحلیل بکنید که اصولا هنر چیه و تیپ آدمان هنرمند مشکلاتشون چیه، خوبیاشون چیه، ویژگیهاشون چیه، هر چقدر که تاریخ داره جلو میره بیشتر باید انتظار داشته باشید این ویژگی ها حالا به صورت ویروس توی جامعه دارن منتشر میشه. و آگاهی از این موضوع خیلی مهمه برای یه جامعه‌ای که میخواد سالم بمونه، مخصوصا اگر به این نتیجه برسید از نظر روانکاوی که اصولا هنرمندا زمینه های سری بیماری رو دارن. من حداقل اگه اینو میدونم سعی کنم یه سری آنتی ویروس هاشو اینستال کنم اون مردم که همشون ویروس مثلا هارد راک نگیرن، چون جامعه مثلا آمریکا و اروپا خیلی متوجه این موضوع نبود و همه تو دهه 60 مثلا همه گرفتن، تو دهه 50 همه ویروس راک اند رول گرفتن، تو دهه 60 همه راک گرفتن، دهه 70 هارد راک گرفتن، بعد متال گرفتن، الان یه ویروس خطرناک رپ وجود داره. اینا ویروس های نوع موسیقی هستن. اگه من بگم که اینا دارم حالا با حالت شوخی میگم، فرض کنید اگه شما به این تئوری برسید از لحاظ روانکاوانه که این لااقل بعضی از اینا حالت بیمارگونه داره، خب خیلی مهمه دیگه که من متوجه بشم که مردم هنر اصلا ویژگیش اینه، مخصوصا یه چیزی مثل موسیقی عمیقا و خیلی مستقیم روی آدم رو تأثیر میذاره. هنر خیلی تأثیرهای ناخودآگاه میذاره که شما ازش مطلع نیست. بفرمایید. شما همیشه سوالاتون با این جمله میشه که من یه سوال دارم و وقتی دست رو بلند میکنید دارم ما همین رو میفهمیم که شما یه سوال دارم. خب خیلی یه ویژگی سوال کردن شما میگه اینقدر آروم صحبت میکنید که من نمیفهمم و قطعا اینجا هم ضبط نمیشه، من شما گوش نمیکنم ببینم ولی فکر میکنم اینجوری الان نمونهش من هیچ تایی یک کلمه هم نشدم چی گفت. این مثل چیز دیگه، مثل همون اگه من بگم علت این که همه آدم ها آنفولانزای مثلا نوع A میگیرن این خیلی شیوع پیدا میکنه ولی مثلا سرطان پوست نمیگیرن از هم دیگه، دلیلش اینه که همه آدم ها از قبل آنفولانزای نوع A داشتن ولی سرطان پوست نداشتن، شما قبول میکنید؟ خب نکته اینه که بعضی از این ویروس ها، یعنی پاراجنوم که آدم بسیار عجیب و غریبیه و یه چیزایی داره میگه که خیلی مصری نیست، مثلا عرفان خیلی مصری نیست، اصلا تمام مشکل ادیان این بوده که این دین خیلی مصری نیست، دین به معنای واقعی شا، یعنی اون دینی که آفرین، آره به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اصلا همین ماجرا همینه دیگه، یعنی اون چیزی که پیغمبرا میگفتن مصری نبود و تو هر جامعه‌ای که میومدن چهار نفر بیشتر بهشون واقعا سرایت نمیکرد، ولی وقتی که جامعه دینی تشکیل میشد خب حالا نمیشد اون چیزی که مصری نیست که باش جامعه تشکیل داد، پس یه چیز بدلی به وجود میاد به طور طبیعی که اون خیلی مصریه، مثلا عزاداری، مثلا درک حماسه عاشورا خیلی مصری نیست، شما بفهمیدم خیلی هم سعی کنیدم نمیتونید به کسی اون چیزی که عمیقی که درک کردید رو منتقل کنید، ولی یه چیز خیلی سطح پایینی مثل همین چیزی که الان تو جامعه ما هست مصریه دیگه. این خیلی اتفاقا الان عزاداری ما خیلی شبیه هم هارد راکه، اصلا نوعش هم شبیه متال شده. من یه بار همینجا توی همین کلاس گفتم که خیلی برای من خیلی نکته جالبیه که موسیقی عزاداری عاشورا چهار ضربی شده به جای شش ضربی و یعنی ریتمش تغییر کرده، تحت تاثیر چیه؟ تحت تاثیر فضای دوران مثلا مدرن دیگه. چرا موسیقی مدرن همش چهار ضربیه؟ موسیقی های سنتی بیشتر مثلا ریتمشون فرق میکنه، موسیقی ایرانی اصولا اینجوری نیست، چهار ضربی نیست، ولی موسیقی راک اینجوریه، بلوز اینجوری نیست، موسیقی خود قدیمی‌تری که سیاه‌پوستا داشتن. خب خواننده های مدرن مثلا که تو این عزاداری میخونن و شور ایجاد میکنن، خب کم کم کارشون شبیه تکنو داره میشه مثلا اینجوری، یه چیزی بین رپ هنوز نیست ولی به شدت به نظر من تحت تاثیر متال و تکنو. گاهی اوقات وقتی من دارم اینجور رد میشم بلندگوی یکی از این کیوسکای مثلا مذهبی داره یه عزاداری، من یه لحظه فکر میکنم موسیقی تکنو داره پخش میشه، بعد نگاه میکنم نه این عزاداری امام حسین، ولی خب همونه، یعنی شما یه خورده اگه دقت نکنی مثلا نوع مثلا موسیقی مثلا موسیقی تکنو، خب دیگه اینا فضای دورانه. یه همین نکته‌ای که دارید میگید نکته خیلی مهمه، یه سری چیزا که چیزای عمیق که مربوط به آدم های رشد یافته است، مربوط به رشد روانی، مصری نیست، پاراجانوف مصری نیست، یه خود زیادی عمیق، ولی تایتانیک مصری و سازوکارهای کاپیتالیستی جامعه کاپیتالیستی همین، اصلا کارشون همینه، اون قسمت هایی که مصری تره رو خود، یعنی اون قسمت فیلتر سومیه کارش اینه که اون قسمت هایی که شبیه تایتانیکه رو رزونانس میده. اونجور بیماری ها در واقع بیماری هایی هستن که فوری، یعنی که آدم های زیادی خوششون میاد و هی شما روز اول وقتی که مثلا فرض کنید موسیقی، من واقعا یه تجربه خیلی خاطری روشنی دارم از اولین باری که یه موسیقی عجیب و غریب مثلا پانک پست، یعنی من برخوردم با موسیقی مدرن اینجوری بوده که مدت ها اصلا کاری بهش نداشتم، بعد یه دفعه این جریان جدیده که این کپی رایت و یه عده آدم بعد از بین بردن و امکان دانلود کردن مثلا انواع اقسام موسیقی به وجود اومد، سایت معلوم نپستر که بعدا همینجوری ادامه پیدا کرد، حالا چیزهاش به اصطلاح جانشیناش دیگه، فقط اول فقط موسیقی بود دیگه، بعد کم کم حالا یه خود فایلای تصویری هم اومد و بعد کتاب و نرم افزار و حالا دیگه هر چیزی رو میشه دانلود کرد. من خیلی به طور مثلا سیستماتیک موسیقی مدرن رو مثلا سعی کردم که یه خورده ببینم که چی توش هست و خیلی میخوام بگم تجربه مشخصی دارم از این که شاید یه آدمی که به تدریج گوش کرده موسیقی رو، خب از یه جایی شروع میکنه، از یه چیزای خوشش میاد، بعد چیزای مشابهش رو کم کم کشف میکنه، برای من این شاید غافلگیر نمیشه. من این کار رو نکردم، من از انواع و اقسام موسیقی بر اساس یه کتابی که موسیقی های مختلف معرفی کرده بود و سمپل داده بود که مثلا چه آلبوم هایی نمونه این نوع مثلا موسیقی هستن، اصلا دانلود کردم گوش کردم و اولین باری که یه چیز پانک خیلی مدرن گوش کردم باورم نشد که این برای خنده است یا برای مثلا جدی موسیقی، اینقدر برام عجیب بود. چطور ممکنه یه آدمی این رو گوش بده و خوشش بیاد؟ این که وحشتناکه مثلا، این چجور سر و صدایی که اینا از خودشون دارن در میارن. ولی بعدا وقتی که شما یه مدت گوش میدید، من میخوام بگم این ویروس انتشارش یعنی این، الان وقتی من اون موسیقی رو گوش میدم برام عادیه دیگه، اون ویروسش رو گرفتم، اینم یه جور کم کم اونم براتون یه جور زیبایی پیدا میکنه، در حالی که مثل اینکه شما بچه ها گاهی اوقات هنر مدرن بچه ها رو میترسن، شما یه نقاشی پیکاسو رو به یه بچه نشون بدید حتما میترسن، یه جور چیز خشن وحشتناک توی اینجور نقاشی وجود داره. مجسمه های پیکاسو بدتر، نوع مثلا حالت بدنیتی که توی صورتک هایی که ساخته وجود داره فکر میکنم خیلی ترسناکه برای بچه ها، ولی بعدا شما کم کم میتونید عادت بکنید، زیبایی هاشو کشف بکنید و این میتونه سیگنال خطرناکی باشه که اینجوری نیست که شما دارید پیشرفت میکنید، شاید شما اون مرض رو گرفتید که حالا از این نوع موسیقی عجب و غریب دارید لذت میکنید یا از این اثر هنری که روز اول باش ارتباط برقرار نمی کردید دارید لذت میبرید. لزوماً نباید دیدگاهتون مثبت باشه که او من مثلا نمیفهمیدم حالا دارم میفهمم، بلکه شاید یه جور زشتی که اونجا بوده کم کم براتون عادی شده و بشار کلا اینجوری فوری ویروس میگیره، یعنی همه چیز براش عادی میشه، بعد تو هر چیزی میشه خلاصه زیبایی پیدا کنه. خب بنابراین این موضوعی که من دارم میگم اهمیتش به نظرم توی اینه که شما اگه بتونید نشون بدید که هر ژانر هنری مثلا چی کار داره میکنه، از کدوم بخش مثلا انسان داره در میاد، بعد میتونید تشخیص بدید که اگه از یه جور حالت بیمارگونه ای داره در میاد، بنابراین پخش شدن ویروسش توی جامعه میتونه خطرناک باشه. اتفاقا اینجور مطالعات خیلی به درد کاپیتالیسم هم میخوره، برای اینکه میتونن شناسایی بکنن که الان چه جور ویروسایی تولید بکنن بیشتر فروش میکنه، مثلا حس بزنن که الان مردم با توجه به وضع روانی مثلا جامعه چه چیزی احتمالا مورد اقبال بیشتری قرار میگیره و الی آخر همه چیز به هر حال میشه ازش یه استفاده این شکلی هم کرد. بذار من یه مثال بزنم براتون، دو تا مثالی که مربوط به این موضوع میشه. من گفتم این موضوع اولی که میخوام در موردش بحث بکنم گفتم کوتاهه، ولی باز کوتاه نشد. منظور از کوتاه بودن این این موضوع علت کوتاه بودن اینقدر بزرگه و احتیاج به وقت و کار و اینا داره که من فقط دارم میگم که یه موضوع این شکلی وجود داره و حالا اینکه چقدر بشه مثلا شاید من این مثالایی بعدا یه جلسه مثلا یه موضوعی رو اومدم گفتم سعی کنم یه موضوع رو از اول تا آخرش بگم که مثلا اینجور کارهای هنری چرا مثلا به چه چیز ویژگی هنرمند رو ربط داره، چجوری تو آثار هنری ظاهر میشه و چجوری تو جامعه ممکن منتشر میشه. در حال موضوع ساده نیست، حتی یه مورد خاص رو بررسی کردن احتمالا خیلی زحمت میخواد. بذار من دو تا مثال بزنم. یکی در مورد هالیوود، اون فیلتر نهایی. شما وقتی صنعت سینما به وجود میاد، من فکر میکنم که هالیوود یه نقشی توی جامعه مدرن ایفا کرده. اول صنعت سینما خیلی زود تبدیل شد به یه فراگیرترین نوع هنر. توده مردم قبل از سینما تقریبا با هنر قصابا اصولا با هیچ نوع ژانر هنری نه تولید میکردن نه تحت تاثیر هنر قرار میگرفتن. سینما برای اولین بار این ویژگی رو پیدا کرد قبل از موسیقی که تبدیل به یه صنعت هنری فراگیر شد. اصلا توده مردم اتفاقا نشانه گرفته. شعر رو طرف برای باسوادها میگفت، باسوادهای درسال کوچیکی از جامعه رو تشکیل میدادن. نقاشی رو برای عده بسیار معدودی میکشیدن. نقاشی واقعی رو مثلا بیشتر یه موقعی که به شدت جنبه مذهبی داشت نقاشی مثلا برای کلیسا و اینا مثل موسیقی. و بعدن فعالا کم کم وارد یه مرحله شدیم که اشراف ممکنه تابلو رو بخرن. این قسمت های فیلتر های سومی که اصولا چه نوع هنری تولید میشه به هر حال باید یه جوری همه آدم ها ونگوک نیستن که یه عمر نقاشی بکشن هیچ کس هم نخره این همینجور بکشن. من واقعا همیشه به زندگی ونگوک که فکر میکنم یه آدم چیزی دیگه استثنایی فکر کنم از این نظر که هیچ کس هیچی ازش نخریده و اینم لاینتر کار کرده. یعنی کلن زندگی شنگ بوده که بکشه بذاره یه گوشه هیچ کس هم نخره. دوباره همینجور مثل کارخونه ای که فقط تولید میکنه میذاره تو انبار باید همینجور برای یه جوری باید خسته بشه بره یا تولیدش رو قطع بکنه یا بره یه چیزی تولید کنه که بخرن مردم. و این هیچ کدوم این کارا رو نکرده. همینجور برای خودش این کار کرده تا مرده بعدا مثلا تازه اومدن انبار رو باز کردن میدن عجب چیزایی توی این انبار هست. خب مثال نقض اینه که برای فیلتر سوم ممکنه روی آدم های خیلی عجیب و غریبی تأثیر نذاره، برای خودشون کار خودشون. ولی واقعیت اینه که شاید این تأثیر اون فیلتر سوم توی نظام های کاپیتالیستی خیلی حتی قدیمتر از فیلترهای اول و دوم که الهام هنری از کجا میاد و انتقال بیان هنری به استعداد الهام و تبدیل به اثر هنری کردن چجور تأثیری میذاره. سومیه خیلی ممکنه قید و بنداش بیشتر باشه، نزدیکی به همین نوع به اصطلاح قید و بندای وزارت ارشادی و ایناست. دستور عملاییه که تهیه کننده ها برای منافع خودشون عملا بدون اینکه بیان بکنن اعمال دارن میکنن، تایتانیک تولید میکنن. خب سینمای پدیده خیلی مهم فرهنگی قرن بیستمه که آثارش فکر میکنم خیلی خیلی عمیق بوده. بعدن موسیقی هم از دهه 50 به این ور همین حالت رو کم کم پیدا کرد. از آمریکا شروع شد و این موسیقی پاپیولار کم کم اون حالتی که موسیقی مربوط به افراد خاص باشه رو از بین برد. الان موسیقی هم واقعا یه پدیده فرهنگی بسیار تاثیرگذار. تقریبا خب هیچ نوع، یعنی به سینما و موسیقی رو بذارید کنار، هیچ کدوم به اصطلاح ژانرهای هنری دیگه اینقدر پاپیولار نشده. هیچ وقت کتاب خوندن مثل سینما و موسیقی نشده. حالا من فکر نمی کنم قابل مقایسه باشن بقیه. تئاتر مثلا همچنان یه چیز خیلی خیلی محدوده، به یه افراد خاص باقی مونده. برای همین خب از یه جهاتی سالم تر هم. این دوتا که دوتا هنری که خیلی به اصطلاح جنبه عمومی پیدا کردن و همینجور هم این جنبه عمومیشون داره هی با اینترنت و هر چیزی رسانه ها دارن افزایش پیدا میکنن بیشتر میشه. تلویزیون رو هم حالا من نمیدونم، تلویزیون یه پدیده مستقلیه که دیگه نمیشه به عنوان یه هنر بهش نگاه کرد، ولی بی نهایت تاثیرگذاریش عمیق بوده دیگه. تقریبا قرن بیستم شد از یه جایی واسه قرن رادیو و تلویزیون. اینکه همین این چیزی که من دارم میگم که صدای خاصی صدا شنیده میشه تو همه جهان، مردم توسط رادیو تلویزیون و رسانه ها قابل برنامه ریزی شدن، اینا به شدت آثار سیاسی اجتماعی داشته. حکومت ها تونستن با استفاده از همین یه جور هژمونی به وجود بیارن بدون اینکه متأثر زور بشن و اهداف سیاسی خودشون رو پیش ببرن. مثلا میشه همینجوری از هیچی یه دفعه یه چیز اجتماعی به وجود آورد. خب حالا بریم سراغ هالیوود. هالیوود مبدأ چیز تاثیرگذاری سینماست. سینما تا وقتی تو اروپا و ایناست خیلی باز یه چیز خاصه و تو آمریکاست که علاقه سینما تبدیل میشه به یه منبع قدرت و هنر مثلا توده‌ای و طبعا منبع برای ثروت. هالیوود هم نماد این اتفاقیه که در واقع یه عده جمع شدن یه جای خاصی توی آمریکا و شروع کردن از سینما استفاده اقتصادی کردن و یه جور صنعت به وجود اومد که حالا نمادش هم هالیوود. تو خود آمریکا، شرق آمریکا مثل غرب آمریکا سینمای خودشو داره و سینمای هالیوودی نیست. اصولا تو آمریکا ما سینمای نیویورکی داریم، سینمای هالیوودی داریم. آدمایی که روشن فکرن، مثلا یه جور آدمای با فکری هستن، اصولا توی اون بخش نیویورکی هستن. جالبیش هم اینه که برای توی نیویورک وقتی که یه کارگردان خوب پیدا میشه، خلاصه میخرنش میبرنش توی هالیوود و شروع میکنه اصلا ما اراجیف هالیوودی ساختن. معمولا اینجوری. حالا بعضیاشون واقعا موفق میشن برن تو هالیوود سرمایه بگیرن و بازم فیلمای خوب بسازن. ولی در هر حال هالیوود مهر خودش رو معمولا توی تولیدات خودش میزنه و هر کس هم میخواد تولید کرده باشه. اروپایی ها نامونه خیلی واضحه، کارگردانه مثلا بزرگ اروپایی داشتیم که رفتن تو هالیوود و فیلم هالیوودی هم روش ساختن. این دیگه اون آدم اروپایی نبودن وقتی که رفتن هالیوود، یا نتونستن خودشون رو سازگار کنن فیلم نساختن، یا بعد از اینکه دو فیلم برگشتن اروپا، یا اصولا چیزشون به اصطلاح تغییر کرد. نمونه آدمی که اصلا فیلم نساخته لوئیس بونوئل، یه دونه فیلم هم توی آمریکا نساخت. اینقدر هر حال با توجه به اون سوابقی که توی جنبش سورئالیسم اروپا داشت و عقاید خاصش، نتونست خودش با هیچ تهیه کننده توی آمریکا به خواستهاش رفت بده. آخرش رفت اون مکزیک مثلا شروع کرد سری فیلم ساختن، بعدم برگشت داره اروپا ده. یه دونه فیلم آمریکایی هم در رابطه کنم کارمش نیست. خب هالیوود از اول این قرن وقتی که فعالیتش رو شروع کرده، شهرتش به فساد اخلاقی، نوع رابطه بین کارگردان ها با هنرپیشه های زن، هنرپیشه های مرد، اصلا زندگی توی هالیوود همیشه همراه با رسوایی های اخلاقی و این چیزا بوده دیگه. اینکه دائم الخمر باشن، مواد مخدر بوده. یعنی اگه مثلا مواد مخدر شما میبینید که تو دهه 50 و 60 توی آمریکا رواج پیدا کرده، توی فضای مثلا هنرمندای هالیوودی و موسیقی مثلا جاز و اینا خیلی زودتر از جامعه شیوع پیدا کرده. من چیزی که فکر میکنم خیلی واضحه دارم میگم که یه بخش عمده‌ای از تغییر منش اخلاقی جامعه آمریکا و متعاقباً جامعه اروپا، مخصوصاً در مورد روابط آزاد زن و مرد، از هالیوود میاد، از نوع زندگی که اونجا شکل گرفت. اینا یه جای متمرکز شدن، یه نوع روابط خاصی با هم دیگه دارن، بنابراین نگاهشون به مسائلی مثلا فرض کنید رابطه زن و مرد یه نگاهی خود آزادتریه و همین هم میبینی که توی فیلماشون منعکس میشه. یعنی قبل شما فکر نکنید اگه یه جور آزادی رابطه مثلا فرض کنید زن و مرد توی فیلم دهه چهل آمریکا در ملای عام همدیگر رو میبوسن تو دهه مثلا 30، این معنیش اینه که تو دهه 30 توی آمریکا مردم مرد و زن در ملای عام، نه، این یه چیزیه که توی هالیوود شاید وجود داره یا شاید حتی اونجا وجود نداره، در تخیلات آدمی که اونجا داره زندگی میکنه وجود داره، میاد رو پرده، ولی وقتی رو پرده اومد منعکس میشه تو جامعه. حالا من شما میرید میبینید توی فیلم این کار کردن، فردا میبینید تو خیابون واقعا یه مرد و زن دارن همدیگر میبوسن. یه عالمه فرهنگ و فرهنگ و اخلاق در مورد روابط انسان ها، مخصوصا روابط خانوادگی، از توی همین سینما به جامعه آمریکا و جامعه اروپا و بعدا همه جای دنیا سرایت کرده، که اصلا این شکلی نیست که اینجا توطئه‌ای وجود داشته. مثلا یه شیاطینی، مثلا یهودی ها همه میگن هالیوود دست یهودی هاست، یهودی ها هم که خب هیچی دیگه، مثلا اومدن که دنیا رو میخوان به فساد بکشن و الاخر، از این حرفا نیست. یعنی اصولا به نظر من پدیده‌ای که شما اونجا می‌بینید همین پدیده فیلتر شدن حداقل سه مرحله‌ای که من دارم ازش صحبت می‌کنم. اولا هنرمندا به دلایلی که حالا من الان نمی‌خوام در مورد جز همون اصل موضوع اولی است که گفتم شما پذیرفتید دیگه حق نکنید بگید نمی‌فهمید، هنرمندا آدم‌های خاصی هستند، مثلا خیلی گرایش بیشتری از مردم عادی به اعتیاد دارن. چرا؟ دلایل روانی خاص خودشه. یعنی اینکه چرا خلاقیت و تولید و هنری با اعتیاد به مواد مخدر یا الکل یه جور همبستگی داره بیشتر از افراد نرمال، خب حالا دلایل روانی داره. خب وقتی که اینجوریه طبعا تو آثار هنری حالتها، حتی با من منظورم این نیستی خود سطح و بحث اینقدر پایین نیاریم که مثلا حرف از این بزنیم که خب چون هنرمند ها اینجوری بودن تو فیلماشون نشون دادن که مردم دارن مواد مخدر مصرف میکنن، مردم هم کردن، نه، حالتهای مثلا موسیقی جیمی هندریکس کجای این موسیقی درباره مواد مخدر داره حرف میزن؟ همه جا شد، یعنی که اصلا این موسیقی تحت تاثیر مواد مخدر ایجاد میشه. خب لازم نیست تو شعرش از مواد مخدر حرف بزنی، این موسیقی به اصطلاح موسیقی ها سایکدلیک بزنی تحت تأثیر مواد مخدر، شما تحت گوش میدی تحت تأثیر اون موسیقی یه جور ویروسی بهتون منتقل میشه بدون اینکه کسی حرفی از مواد مخدر بهتون زده باشه. سینما هم همینجوریه، یعنی آدمی که دوچار روابط جنسیه بند و باری جنسیه، حتی اگه در مورد حتی اگه تو فیلمش زن وجود نداشته باشه، اون حسی که تو وجود این هنرمند هست تو فیلمش وجود داره. ولی توی هالیوود هر سه تا فیلتر کمک کردن به اینکه شما روابط آزاد جنسی رو پرده ببینید. فیلتر اول به دلیل موضوع آنیمای فعال، اصولا این الهام های هنری تو مردا به مسائل عشقی رفت داره، مسائل عشقی هم طبعا انواع و اقسام روابط، مثلا یه آدمی که به یه معنای خلاقیت و هنری داره و این رفت داره به این که آنیماش فعاله، مثلا فرض کنید حسای عاشقانه داره، چقدر امید دارید که این حس عاشقانش توی خانوادهش محدود شده باشه؟ شرایط جامعه قرن بیستم طوری که خانواده‌های موفقی تشکیل نمیشه، دلایلش من بارها به جاهای مختلف دارم حرف میزنم، یکی از چیزاش اینه که این موضوع به خانواده هم لطف میزده، حالا از کاپیتالیسم مرکزی همه چیز در جهت فروپاشی خانواده است. حالا شما یه هنرمندی که خانواده هم تشکیل داده، سعی هم کرده به خانواده‌اش وفادار باشه، ولی ویژگی‌های هنرمندیش باعث میشه که همینجور که به این خانواده‌اش خانواده تشکیل داده عاشق کسی دیگر ممکنه بشه، کسانی دیگر بشه، بعد یه جور ممکنه فضای هالیوود باعث میشه که روابطی هم ایجاد بشه. من در مورد اینکه چقدر فضای هالیوود اینجوریه یه بار خیلی وقت رفت داره خیلی این کتابو قدیما خوندم، اوایلی که خود مطالعات مثلا تو زمینه سینما و اینا می‌کردم، یه کتابی منتشر شده بود که الان خب احتمالاً راحت نمیشه پیداش کرد. مصاحبه خیلی طولانی بود از پیتر باگدانوویچ با فریتز لانگ. فریتز لانگ کارگردان بزرگ سینمای آلمان که از این آدمایی که رفته توی هالیوود کار کرده و کاراش کار هالیوودیش بد نیست، ولی خب اون فضای خاص فیلمای آلمانی شو دیگه نداره طبعا. یه جایی به فریتز لانگ در مورد رابطه مثلا کارگردان با هنرپیشه‌های زن و اینا یه چیزی میگن، یادم نیست سوال چیه، فریتز لانگ میگه من همیشه به همه همکارای خودم میگم که هیچ وقت با هنرپیشه زن فیلم خودشون رابطه برقرار نکنن وقتی دارن فیلم میسازن، برای اینکه بعدن مثلا صبح وقتی که بهش داری فرمان میدی برمیگرده بهت میگه هی دیشب چطور مثلا به من میگفتی عزیزم عزیزم حالا داری به من فرمان میدی. من اینو که خوندم طرف فقط توصیهش اینه که اون موقعی که دارید فیلم میسازید با اون هنرپیشه که زیر دستتونه دیگه رابطه برقرار نکنید، دارید مثلا حالا با بقیه رابطه برقرار کنید. فضای هالیوود چجوریه که مثلا اینقدر این موضوع توش شیوع داره که همه با هم یه جورایی مثلا رابطه دارن، و خب این اولین بار تو دنیا یه همچین محیطی به وجود اومد، ببخشید تو آمریکا شده، دنیا نه، در تو آمریکا با اون سوابق مذهبی و اینا، اینکه یه محیطی که هی مرتب توی روزنامه رسوایی های اینجوری توش منعکس بشه، اینا یه بخشی از تاریخ مثلا مطبوعات اصلا آمریکا. معلومه که این فیلمی که اینجا داره تولید میشه اینو توی جامعه شیوع میده. اون فیلتر سوم هم که خیلی واضحه که طرفدار یه همچین چیزی بوده، یعنی تا جایی که اداره های سانسور توی آمریکا همیشه اجازه دادن، خب اینا سکس رو توی فیلم نمایش دادن برای اینکه خریدار بشن، میخوان بفروشن دیگه. یعنی همیشه همینطور شما میتونید تاریخ مثلا سینمای آمریکا رو بر اساس میزان نمایش سکس مثلا همینجور تقسیم بندی کنید تا چقدر نشون میدادن اداره سانسور اکثرا نشون نمیداد. آمریکا اداره سانسور خیلی چیزی داشته، همیشه هنوزم داره، یعنی منطقه اینجوری نیست که جلوی نمایش فیلم رو بگیرن، ولی همچنان شما همین الان اگه ببینید این IMDB همیشه این چیز رو می‌نویسه دیگه، نوع PG-13 است، نمیدونم X، انواع اقسام تقسیم بندی‌ها دارن که یه لیبلی به هر فیلم می‌خوره، یه بعضی لیبل‌ها وقتی می‌خوره توی تلویزیون قابل نمایش نیست، نمیدونم تو سینما محدودیت داره، بنابراین اداره سانسور داره کار می‌کنه. اینجوری نیست که اروپایی‌ها هستن که خیلی مثلا فرانسوی ها تا حدود زیادی چیزی تحت عنوان سانسور و اداره سانسور نداشتن ندارن هست. و ولی باز شما توی اروپا هم که نگاه میکنی خلاصه یه چیزایی وجود داره، یعنی سانسورهایی وجود داره، نه لزوما اداره سانسور. هر فیلمی رو بعضی از فیلم ها که تو نسبت به دوران خودشون دارن چیزی رو نمایش میدن که غیر مجازه، بارها من اینو توی کتابا خوندم که فلان فیلمو سینما تکا مثلا توی انگلستان فقط نشون دادن، هیچ سینمایی نشون نداد، برای اینکه خب میترسن که عواقبی براشون داشته باشه، اعتراض بشه نسبت به نمایش یه فیلمی که خیلی آوانگارده یا خیلی مثلا یه حریمای اخلاقی رو شکسته. خب من میخوام بگم که این پدیده‌ای که من دارم میگم یه چیز خیلی واضحه، تأثیریه که فضای هنری هالیوود از طریق سینما در دنیا گذاشته. یکی از مهمترین پدیده‌های مثلا اخلاقی قرن بیستم منشأش عاملش هالیوود بوده. حالا اینکه چجوری زمینه‌هاش توی خود جامعه فراهم شده خب این بحث جداگانه‌ایه که به خود عمیق‌تر از این حرف هست، ولی به هر حال هنرمند هالیوودی اونجا داره زندگی میکنه، ویژگی های زندگی خودش اونجا ویژگی های خاصی هست و اینا توی آثار هنری منعکس میشن. همین کار بعداً توی موسیقی پاپیولار ادامه پیدا کرد و از این طریق یه فکر میکنم انقلابی توی اخلاق قرن بیستم به وجود اومد که عاملش این بود، عامل اجراییش که زمینه ها از کجا میاد بحثی خورده جدی‌تر. دوباره مثال خاص من میخوام بگم نقطه دوم، تصویر زن توی سینما خیلی خیلی تاثیرگذار بوده روی ویژگی‌های زن به معنای قرن بیستمش. یعنی مردها که اصولا کسایی بودن که فیلم ساختن، داستان نوشتن، هنر تولید کردن، من دیگه حالا فقط در مورد هالیوود نمیخوام حرف بزنم، کلا نمایش زن توی هنر، خب زن رو اون جوری که دوست داشتن نمایش دادن و زن کم کم تحت تاثیر این فرهنگی که این هنر به وجود آورد تبدیل به اون چیزی شد که اونا دوست داشتن، همون رفتارهایی رو تولید کرد که مثلا فرض کنید مثلا مردا مرلین مونرو رو دوست دارن، زنان تبدیل شدن به مرلین مونرو. یه این چیزی که من دارم میگم خیلی مطالعه شده از خوشبختانه، یکی از جالبترین مطالعات قرن بیستم اواخر قرن بیستم مطالعات فمینیستیه، که حالا به دلیل اینکه زنها یه جوری به اصطلاح اینجا چیزن پرسکار زیادی نشون دادن، یه فرهنگ فمینیستی خوبی به وجود اومده، اینجور چیزها رو خیلی مطالعه کردن. شما خیلی منابع حتی به زبان فارسی میتونید پیدا کنید که مثلا چهره زن رو در تاریخ سینما بررسی کردن، یه مقاله خیلی خوبی توی یه کتابی چاپ شده از یه زن فمینیست درباره زنهای فیلم‌های برگمان. اما این آدم اصلا هنرپیشه‌های زنش هم همین شبیه این اینجوری دوست داره، مثلا این قیافه رو دوست داره، اینجور رفتار رو دوست داره و طبیعی اصلا اینجوری نیست که فکر کنه من برم زن مثلا توطئه‌ای بکنم که زنها مثل مردمان رو لبند بشن مثلا که سهل الوصول بشن که من مثلا بعدن یه اصلا اینجوری نیست. این مرد اینجور زن خوشش میاد، اینو توی اثر هنری خودش این شخصیت رو خلق میکنه و تأثیرش روی جامعه اینه که این نوع زن دقیقا مثل نیروس توی جامعه، زنایی که موهاشون سیاه میرن خودشون رو بلوند میکنن، سعی میکنن مثل مرلین مونرو حرف بزنن، مثل مرلین مونرو رفتار بکنن و قبل از مرلین مونرو این فرهنگ این شکل شد وجود نداشت. اتفاقا زنها خیلی تأثیر پذیرن. من یه بار اینو گفتم، باز اصل موضوعه که رابطه زن با سینما خود فرق داره با رابطه مرد با سینما، یعنی نوع تأثیر برای خاطر تصویری بودن دیگه، تأثیر عمیق‌تری مثلا سینما روی زن میذاره تا مثلا موسیقی یا شعر. اینکه سینما نه فقط این ویژگی رو داشت که به توده مردم اثر به اصطلاح نفوذ کرد، روی رفتار زنها بیشتر از سایر ژانرهای هنری تونست تأثیر بذاره. این حالت الگو برداری تو زنها خیلی قویه. مثلا من اینو واقعا خودم یادم که قبل اینقدر همه تقریبا 99% دختران شهری توی ایران روش بودن دیگه، حالا تا هر جایی که میشد امکاناتی رو داشتن. واقعا یعنی این که یه دفعه یه پدیده‌ای به وجود بیاد و همه سعی کنن نسمون باشن خیلی توی دختران قویه. و یه مثلا یه کتابی که من قبلا هم به یه مناسبتی یادم نیست ازش یادی کردم، کتاب خوبیه، یه کتابی از جیمز موناکو تحت عنوان چگونگی درک فیلم، کتاب معروف آموزش مثلا مقدمات سینما و نقد و اینجور چیزاست به دانشجوها، مال دانشگاه ییل، کتاب درس تکستبوک معروف سینماست، برای مثلا نمیدونم دانشجو ترم اول دوم میگیره که کلیاتی در مورد سینما از تکنیکش گرفته تا مثلا تاریخ سینما، توش خیلی کوتاه در مورد تصویر زن توی سینمای هالیوود توی دهه‌های اول یه بحثی کرده و چند تا عکس چاپ کرده از مثلا من یادم نیست دقیقاً کیا هستن، لیلیان گیش، جین منسفیلد، چه می‌دونم همینجوری از به ترتیب جودی گارلند، یا آدمایی که هر کدوم توی دوره‌ای، حالا من اینایی که دارم میگم اینا عکس کدومشون اونجا هست، گرتا گاربو مثلا، اینا هر کدوم زن‌های یه دوره سینمای آمریکا هستن که بعداً تبدیل شدن به مرلین مونرو، چه می‌دونم حالا الان آنجلینا جولی مثلا که کماندو هم دیگه، الان زنهای سینمای هالیوود همشون رزمی‌کار هم و چه میدونم قهرمان های جنگ هم پدیده جدیده، حالا این رو لازم دارن. این خیلی در واقع به نظر خیلی مطالعه شده است، چه تو سینمای هالیوود چه در مورد بعضی از کارگردان ها و نویسنده ها که زن چجوری در آثارشون منعکس شده. این خوشبختانه به دلیل مطالعات فمینیستی از اینجور منابع زیاد دید و فکر میکنم این قسمت روشن مالی چیزی که من دارم میگم اینجا منبع خوبیه که روش کار شده دید. شما بتونید ازش مثلا به عنوان فکت استفاده بکنید، ببینید که این تحولات چجوری ایجاد شده، چه معنی داشته و چجوری این فیلترها در واقع کمک کردن به اینکه ما یه جور زن جدید اصلا در دنیا داشته باشیم که حالا در عقیده بعضی این اصلا دیگه زن نیست، چیزه دگرگونی پیدا کرده است، یه جوری دیگه ای داره رفتار میکنه. یعنی اونقدر این که میگن زن نیست، یعنی اونقدر با زن به معنای 100 سال قبلش فرق کرده که دیگه حالا شاید در لازم باشه یه اسم جدید براش بذارن. اینکه مردا هم فرق کردن ولی شاید تعبیرات زن ها یه خود چیز تر بوده، عمیق‌تر و حالا جلوه بیشتری داشته. بله بیشتر از اون چیز حالا نه، اتفاقا این نکته جالب اینه که اینجا یه پارادوکس هایی وجود داره. یعنی مردان حالا شما دومین بار تو این جلسه این چیزی میگید که به نظر من خیلی نکته مهمیه و قصد ندارم در موردش صحبت بکنم، حالا که بهش اشاره این میکنید بد نیست که این حداقل به اون مسئله مطرح میشه. چجوری ممکنه اگر مردا دارن زن رو اونطوری که میخوان شکل میدن، حالا زنی به وجود اومده که مسئول مردم نیست؟ این یه پارادوکسیه. اگه حرف اینه که مردم مرلین مونرو رو دوست داشتن، مرلین مونرو ساختن، زنها مرلین مونرو شدن، چرا الان به وضوح زن اون چیزی نیست که مرد میخواد؟ اصلا ستیزجویی به وجود اومده، روابط مرد و زن دچار بحران شده. اگه یه نفر ممکنه بگه خب سینما خیلی خوب بود دیگه، یه عاملی بود که مردها هر چی دلشون می‌خواست ساختن، زن‌ها همون شدن، پس باید خیلی روابط خوب باشه. ولی به نظر میاد اینجوری برعکس شد. اینکه چجوری میشه این پارادوکس رو حل کرد، موضوع خیلی خوبیه. اینو من حلش رو بلدم. نمی‌خوام به عنوان موضوع بحثم نیست، ولی چون شما یه اشاره‌ای بهش کردید، گفتم که در موردش چیزی بگم سخت بشه، شاید بعداً در موردش بحث بکنم. خب این موضوع اول کوچیکی من بود که نزدیکی یه ساعت خورده طول کشید، داره موضوع بزرگتر که من باید توی نیم ساعت باقی مونده در مورد صحبت بکنم. نمیدونم به من این یه ساعت خورده ای که الان حرف زدم، تصورم اینه که صورت مسئله مطرح کردم. این یه فعالیت خیلی شاید بزرگی باشه که به نظر من جزء وظایف نقد روانکاوانه است که این مسئله رو سعی کنه به عنوان موضوع مورد بررسی قرار بده. من ایده‌ام تئوریک نیست، یعنی ایده از اینجا اومده که از بس توی کارهای هنری شباهت‌های عجیب و غریب دیدم، تمام انواع اختلافات مثلا خانوادگی. شما اگه مشاور مثلا خانواده باشید شاید اینو خیلی خوب ببینید که جنس اختلافات خانوادگی توی سینما یه درصد کمی از نوع اختلافات خانوادگی که توی جامعه وجود داره. مثلا نصف مسائل مشکلات خانواده مربوط به مسائل مالی و نمیدونم اینجور چیزاست، در حالی که توی الان مثلا اختلاف هامون با زنش سر یه چیزاییه که شاید توی اکثریت مردم جامعه این شکل اختلاف اصلا معنی نداشته باشه. و کلنی همبستگی ها در همه زمینه هایی که توی فیلم و هنر ظاهر میشه خیلی زیاده.
اصلا این چیزایی که یعنی ممکنه مثلا خوشی مالی هم داشته باشه، ولی صورتش
این چیزی که اصلا رفت به سباره یعنی پول در نمیاره، کار که سه شیفت کار میکنه. زنش هم میگه که این سه شیفت کار میکنه، یعنی که دو شیفت شما میبینیم ظاهرا معلم، یه جایی میگه که معلم کلاس‌های زبان شبانه هم هست. حالا اونو شما نمیدیم دیگه، چون شب برای انجام اون مأموریتی که میره دیگه نمیره لابد سر کار یا کلاسش تحتیل نمیره، یا شاید هم قبلا درس میده در هم نمیده. دو شیفت که بیچاره داره کار میکنه ولی چندان ظاهرا درآمدش با مخارجشون تفاوت نداره. حالا اینجا به هر حال مثلا کار که هیچکی تو ایران کار نمیکنه، اون چیزی که شما تو این فیلم میبینید که اصولا مثلا میره اونجا چای میخوره و روزنامه میخونه و بعد از اونم البته حالا آگاهانه، من به نظر من آگاهانه مرزی تفاوت بین کار بعد از اون روز رو دولتیش یه جوره، یه کاری سه هفته است چیزی نخونده، بعد از اون همینجوری که وارد این که ورود هامون به اداره ای که صبح میره اینجوریه که میره میشینه سر جاش، قبل از اینکه اتفاق بیفته در باز میشه، چایشو میارن و روزنامه‌شو باز میکنه، بعدا معلوم میشه که سه هفته است قرار چند بار کاغذ رو بخونه که نخونه، و هر چی هم میفرستن دنبالش یا نیست یا مثلا نمیره اونجا، این شکایتیه که رئیسش داره ازش میکنه. این کلا وضع کار اداری تو ایرانه که فکر کنم خیلی ریالیستیه دیگه، همینه مثلا برای همین هم ارباب رجوع سر میشن. کارمند ایرانی اصولا ارباب رجوع به عنوان مزاحم مثلا نشسته داره جدول حل میکنه، طرف میاد مثلا این برگه میذاره جلوش، اینی که بهش میگه مثلا برو فرانجا، اصولا عصبانی هست از مراجعه کننده چون مزاحمه، زندگیشون شده اینجا نشسته در کمال آرامش، طرف یه دفعه میاد آرامشش رو به هم میزنه. بعد کنتراستش اینه که